معده که در قدم بعدی هست و اونها رو میتونیم با سونوگرافی بتونیم تشخیص بدیم تا درمان مناسب رو بذاریم. پس نکته مهم این هست که در قدم اول از مسکنها برای این بیمار استفاده نکنیم. قسمت بعدی که آماده هست و گفتگو شده با یکی از اساتید در موضوع محوریمون، یادآوری بکنم که بحث دردهای عضلانی اسکلتی پس از کرونا بود، قسمت سپهر گفته که با هم بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
رضا سلمان روغنی هستیم. آقای دکتر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستند و فلوشیپ فوق تخصصی ستون فقرات، که از آقای دکتر خواهش میکنیم در خصوص اینترونشن های ستون فقرات توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. همونجور که مستحضری کمر درد و گردن درد عارضه بسیار شایعی است در بین مردم و مخصوص منطقه خاص و قشر خاصی هم نیست، البته کسایی که کار سنگین انجام میدن یا کارهای اداری طولانی مدت انجام میدن، کار با کامپیوتر زیاد انجام میدن، در اونها بیشتر دیده میشه و تندنسی ژنتیک هم داره، یعنی در بعضی از خانواده ها شویش بیشتر از بعضی از خانواده های دیگر. درمان هایی که عمدتا براش استفاده میشه اگر که این درد ها مربوط به دیسک های کمر یا گردن باشه و شدید باشه، معمولا میرفتن سراغ جراح. اگر مربوط به اسپرین و ترین باشه یا مشکلات مفاصل ستون فقرات باشه، معمولا به صورت غیر جراحی درمان میشه. از که 10-15 سال پیش یک مدالیتی های جدیدی با پیشرفت های تکنولوژیکی که در فلوروسکوپی، رادیولوژی و سونوگرافی اتفاق افتاد به این وسط اضافه شد که شامل تزریقات تخصصی در ناحیه ستون فقرات در کنار ریشه های عصب به صورت تزریقات اپیدورال و یا حتی در داخل دیسکا به صورت دیسک دیکامپرشن به وجود اومد و عملا دسته جدیدی از درمان ها رو به این دو درمان، یعنی درمان غیر جراحی کانزرواتیو، درمان مینیمال اینویزیو که همین اینترونشن هایی است که مد نظر شماست، و درمان های جراحی اضافه کرد. امروزه بیشتر از 95% از بیماران مبتلا به دیسک های کمر و گردن بدون جراحی قابل کنترل و درمان هستن. یه تعدادشون واقعا با دارو و استراحت و مدالیتی های فیزیکی، یه تعدادشون هم با تزریقات تخصصی در ناحیه ستون فقرات، اینترونشن ها و دیسک دیکامپرشن ها قابل درمان هستن.
آقای دکتر سلمان روغنی، میفرمایید که چه بیمارانی اندیکاسیون در واقع این روش های درمانی هستند؟
چند تا موضوع مهم اینجا وجود داره. یک، درد واقعا از منشأ مشخصی باشه، یعنی ابتدا تشخیص بسیار مهم هست. اگر درد صرفا از منشأ عضلات باشه یا از منشأ تاندون ها باشه، فقط با دارو و مدالیتی های فیزیکی و درمان های فیزیکی قابل درمان هست و استراحت. اگر درد منشأ مفاصل ستون فقرات، یعنی فصل جوینت ها درگیر باشن یا ساکرالیاک جوینت درگیر باشه، اینها رو می شود رفت و به تحتیکایت فلوروسکوپی تزریق داخل مفصل یا نرو ابلیشن میدیال برانچ بلاک براشون انجام داد، یا رفت داخل مفصل ساکرالیاک و داروی ضد التهاب مثل کورتون ها رو تزریق کرد داخل این مفاصل و التهابشون رو برداشت. اگر درد از منشأ دیسک باشه و دیسک فشار میاره روی ریشه عصب، به شرط این که عصب تخریب شدید نشده باشه، یعنی درد کشنده‌ای داشته باشیم از داخل کمر به داخل پا که در معاینات کلینیک انجام میدیم ضعف شدید عضله وجود نداشته باشه، ضعف پیشرونده وجود نداشته باشه، علائم کودای کوین سندرم وجود نداشته باشه، و در تست تخصصی EMG که انجام میشه علائم آکسونال دیجنریشن اکتیو درشون وجود نداشته باشه، میشه رفت به روش‌های مینیمال اینویزیو درمان کردیم. البته باید با MRIشان توجه کرد. MRI نباید تنگی بسیار شدید کانال مخا داشته باشه، تنگی استخوانی ستون فقرات نباید داشته باشه و اینستابیلیتی استخوانی هم نباید داشته باشه. در غیر این صورت اگر اینها وجود داشته باشه، تزریقات اپیدورال خیلی موثر نخواهد بود یا تأثیر نمی کنه یا اوت خواهد داشت. در مواردی که دیسک ها دارن فشار میارن روی ریشه های عصب، در وهله اول تزریقات اپیدورال ممکنه کمک کنه. اگر فشار خیلی شدید باشه دیسک دیکامپرشن میتونه انجام بشه برای اینها. چندین روش دیسک دیکامپرشن هم هست که پرکوتانیوس هست، یعنی از طریق پوست با یک سوزن وارد دیسک میشن و دیسک رو به روش های مختلف، حالا میتونه تزریقات اوزون باشه، میتونه لیزر باشه، یا میتونه به صورت مکانیکی دیسک رو تخلیه بکنن، یا از طریق اپیدورال و سوراخ کودا به صورت اپیدروسکوپی و اندوسکوپی وارد بشن و دیسک رو اون قسمتی که داره فشار میاره با لیزر فشارش رو بردارن. اینها فوایدش این هست که بیمار خیلی زودتر به محلش برمیگرده، لایه‌های مختلف عضله تانتون و استخوان پاره نشده و شکسته نشده و بایومکانیکی بدن هم به هم نمیاد.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رضا سلمان روغنی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فلوشیپ فوق تخصصی ستون فقرات. شب شما بخیر باشه.
تشکر میکنم از آقای دکتر سلمان روغنی بابت توضیحاتی که برای ما دادن. موضوع محوری رو یادآوری میکنم که در مورد دردهای عضلانی و اسکلتی پس از کرونا گفتگو کردیم، اختصاصا با آقای دکتر حمید رضا جوادزاده، متخصص طب اورژانس. و شاید مهمترین نکته‌ای که ایشون در بین توضیحاتشون فرمودن این بود که این دردها واقعیه، باید جدی بگیریم و درمان رو برای این بیماران شروع بکنیم. طیف وسیعی از علامت ها ممکنه برای این بیماران وجود داشته باشه، از یک دردهای ساده که با درمان های معمول میشه اون رو کنترل کرد تا یک بیماری پیچیده‌ای که حتما همکاران پزشکی عمومی اون باید ارجاع بدن به متخصص. سپاسگزارم از شما همراهان و شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت از اینکه با برنامه سپهر دانش همراه بودید. تا هفته آینده و برنامه سپهر دانش دیگه از شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، بعدی که سخنرانی کردم و برگشتم بیا، مردم اجتماع کرده بودن، اظهار محبت میکردن دور بر ما. منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، چنفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، فهمیدم کار مهم میداره، وایسادم. گفتم بذارید این خانوم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت، اینجور داد میکشه. آمد جلو گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شده، به امام بگید فدای سرتون، و اگر باز هم پسر داشته باشم بازم.
در راه خدا حساب کردن و این اون چیزیست که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار میدهد.
من آمدم اینجا به امام این رو عرض کردم، امام گریش گرفت از شنیدن این سخن، این عرض. احساس.
عشق به چشمش آمد.
این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینا جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه. که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره به گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنه، بگه من بچه هام هر راه خدا دادم خوشحالم باشه، اینا اون آرمانه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به کامت، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
یاد کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی، خنده لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم، خنده لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بیدرنگ. این قسمت لعل بدخشان.
همینجا بنشین،
همینجا در کنار گذر.
آره آره اینجا بنشین، من میروم تا بازار نان و حلوایی میخرم باز میکردم.
از چه مرا با خود نمیبری پسرم؟
تو را بر دوش کشم؟ راهی چنین طویل را پشت سر گذارم؟ همینجا بنشین، با شتاب میروم باز میکردم.
کاش مرا تا جایی میبردی که درختی بود، پس به زیر سایش انتظارت را میکشیدم تا بیایی.
تا چشم کار میکند در این گذر درختی با سایه نیکو یافت نشود. حال به عوض سایه درخت در سایه آن سنگ بنشین، نمیشود؟
اما پسر،
تو را به خدا پدر این همه اما و اگر در کار نکن، میروم میایم. بدرود.
اگر نیایی چه کنم؟ تنها و درمانده چه کنم؟ خدایا چه کنم؟
آی پیر، بیا 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 این پلاس کهنه به روی خود بکش. از سرمای شبانه لرزانی.
سپاس فرزندم.
میخوای یاریت کنم تو با من با آن خانه خرابه بیایی؟ من و چند تن دیگر از یتیم بچگان این دیار آنجا خانه داریم.
نه، پسرم به بازار رفته، باز میگردد و اگر مرا اینجا نبیند پریشان میشود.
پسرت همان بود که چارق نو به پا داشت، بر سر کلاهی پشمی و بر تن جامه‌ای که به نیل رنگش داده بودن؟
هموست. چه شده؟ ناخوشی بر او واقع شده که آمدنش این همه به درازا کشیده؟
چون در خلاف راه بازار میدوید جز خوشی چیزی در سیمایش نبود، گویی از باری سنگین رهیده باشد. برخیز پیر، او هیچگاه در پایت نمی آید. برخیز.
من به تنهایی چی کنم؟
با من بیا، ما یتیم بچگان هم چون تو بی سر و سامانی. بیا.
نه، من هیچ کجا نمی آیم. پسرم از پیم خواهد آمد، یقین دارم.
شده این چه حال است؟
تو رو به خدا جوانمرد یاریمان کن. پسر این پیر او را به کنار این گذر گذاشته و گریخته که پدرش ناتوان شده و او یا برای پسر بلای جان. تا ساعتی پیش به زیر پلاس پاره من از سرمای شبانه در عمو بود، همون صبح که سرزد باران گرفت. نمیدانم چه کنم. مردمان به اون نزدیک نمیشوند، چرا که گمان میکنند مبادا مرضی داشته باشد و در ایشان بگیرد. من هم که
میدانم کوچکتر از آنی که بتوانی این پیر را از زمین به جنبانی. باشد، من او را بر دوش میگیرم و به خانه میبرم.
من چه کنم؟
پلاس خود و چارق این پیر بردار و در پیم بیا. شتاب.
باشد.
گمان میکردم همانجا و در کنار آن گذر خواهم مرد.
و همین گونه میشد اگر این نیک مرد از راه نرسیده بود.
این سخنان بگذار طفلکم، آشی مهیا کردم، برخیز بیاوریم و همگی به خوردنش جانی بگیریم.
باشد.
و پس از آن چه؟
نزد من میمانی، من خود خدمتت خواهم کرد.
از چه یاریم میکنی نیک مرد؟ در آن حال که پسرم رهایم کرد و رفت که گویا پیری جرمی نابخشودنیست.
من تو را یاری نمیکنم، که به یاری خود میروم. چگونه آدمی خواهد توانست دست به درگاه خداوند بلند کند و از او طلب رحم و مهربانی کند در آن حال که با خود نامهربان است.
کاش پسر تو هم چنین نیک مرد بود پدر جان.
نه هیچگاه چنین آرزو نکن طفلکم، که اگر همه سنگ ها لعل بدخشان بودند دیگر لعل را بهایی نبود. خدایا سپاس که آن هست تا این درخشان و پرفروغ شب تاریک چون منی را فروزان کند. سپاس.
دانشگاه سالمندان، زنگ سالمندی سالم و فعال.
میخوام خدمتون عرض کنم که مهمترین قسمت بدن همه ماها بافت ماهیچه‌ای بدنمون هست. همه ماها چه بخوایم چه نخواهیم بعد از سن حدود 25-30 سالگی این بافت ماهیچه‌ای در بدن ما تبدیل به بافت چربی یا بافت پیوندی میشه که میشه گفتش به درد نمیخوره. عرض کردم همه فعالیت‌های زیستی ما در بدنمون با بافت ماهیچه‌مون در ارتباط هست. مسلماً انتخاب و مصرف خوراک و شیوه زندگی ما میتونه به گونه‌ای باشه که کمک کنه که با افزایش سن از بین رفتن بافت ماهیچه‌مون یا تبدیل بافت ماهیچه‌مون به بافت چربی خیلی کمتر بشه. چرا؟ چون اگه بافت ماهیچه‌ای از بین بره اولین مشکلش اینه که ما به کالری کمتری نیاز داریم. هر چقدر ما بافت ماهیچه‌مون رو با افزایش سن بیشتر از دست بدیم یعنی که کالری کمتر بگیریم. اگر کالری کمتر بگیریم یعنی باید کمتر غذا بخوریم. خب اگه کمتر غذا بخوریم گرسنه نمیشیم؟ نمیشه که. در نتیجه خیلی مهمه که کارهایی بکنیم که این بافت گرانبها رو در بدن خودمون حفظ کنیم. از نظر خوراک مسلماً خوراکی‌هایی که میتونن سرعت از بین رفتن بافت ماهیچه‌ای ما رو بیشتر کنن، اول کالری زیاده که بیشترین کالری توی چربی‌ها است. غذاهایی که پرچرب هستن و تا اونجایی که ممکنه مصرف نکنیم، به خصوص چربی‌های اشباع تو روغن‌هایی مثل کره خامه مارگارین یا فوندانت‌هایی که توی شیرینی‌هایی هستن که کرم و کارامل دارن، اونها رو تا اونجایی که ممکن هست مصرف نکنیم. به خصوص با افزایش سن باید خیلی بیشتر مواظب اینها باشه. سبزی و سیفی و میوه رو بیشتر مصرف کنیم. شکر و قندهای ساده رو تا اونجایی که ممکنه به هر شکلش کمتر مصرف کنیم. حتی خرما، کشمش، انجیر، توت که بین قندهای ساده بهترین هستن اونا رو هم کمتر مصرف کنیم و ترجیحاً بعد از خوراک یا وعده‌های غذایی مصرف کنیم. وقتی خیلی گرسنه هستیم اول خوراکی شیرین رو مصرف نکنیم. نوشیدنی‌های عجیب و غریب مثل نوشابه های کولادار یا شربت های مختلف، اینا اصلا با افزایش سن برای بدن خوب نیستن و میتونه مشکل ساز باشه. یه سری مکمل ها هم هستن که میتونه کمک کننده باشه، مثل اسیدهای چرب و اومگا 3، مثل ترکیبات آنتی اکسیدان، مثل ویتامین ای که ممکنه با افزایش سن با تجویز پزشک یا مراقب سلامت ما برای ما توصیه بشه. این ترکیبات آنتی اکسیدانی هم خیلی میتونه کمک بکنه که اتفاقات ناگوار در بافت ماهیچه ما کمتر رخ بده و بافت ماهیچه رو بهتر داشته باشه. اما یکی از کلیدی ترین نکات هم فعالیت و ورزشه. تا اونجایی که ممکنه نشینیم، تا اونجایی که ممکنه بر اساس شرایط جسمیمون راه بریم، تحرک داشته باشیم رو همه قسمت‌های بدن. به هیچ عنوان من نمیخوام شما خسته بشید، درد داشته باشید. اگر درد یا مشکلی در ناحیه خاصی از بدن هست حتما با فیزیوتراپ یا متخصص طب ورزشیتون صحبت کنید که شما رو راهنمایی کنه و در حد امکان و در حد توان در ساعت‌های مختلف روز فعالیت و تحرک خودتون رو داشته باشید. بسیار بسیار خطرناکه اگر این تحرک رو خودتون حس میکنید که داره کمتر و کمتر میشه، که میتونه روی ترکیب بدن و بافت ماهیچه ما اثر داشته باشه. بنابراین مواظب خوراکی‌ها و تمام نکاتی که گفتم باشیم و تا اونجایی که ممکنه فعالیت روزمره خودمون رو حفظ کنیم که انشالله گرانبهاترین بافت بدنمون که بافت ماهیچه هست رو در دراز مدت حفظش کنیم. سلامت باشید، در پناه خدا. خدا نگهدار.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
دل بری افسانه ای اما ز من بیگانه ای